سیاست افغانستان همواره پیشگام بودند. کوهنوردی از رشته هایی است که برای نخستین بار در سطح افغانستان در هرات به گونه رسمی ایجاد شد. رئیس فدراسیون کوهنوردی هرات گفت در سال 1384 خورشیدی، پیش از آن که فدراسیون کوهنوردی در افغانستان تأسیس شود، این فدراسیون در ولایت هرات اساس گذاری شد و تقریبا یک دهه پس از آن فدراسیون مرکزی در کشور گشایش یافت. شمار اندکی از کوهنوردان این ورزش را به گونه حرفه‌ای دنبال می‌کردند و به مرور زمان به شمار آنها افزوده شده و حالا 14 تیم رسمی در هرات فعال هستند که 8 تیم به شکل منسجم این ورزش را پیش می‌برند. از مدت 3 سال به این سو که فدراسیون با رهبری جدید شروع به کار کرده است، راهکارهای مختلفی در راستای نهادینه شدن این ورزش انجام شده. از جمله کوهپیمایی‌های همگانی، همایش‌های سراسری، تبلیغات گسترده در فضای مجازی و با همکاری رسانه‌ها توجه مردم به این ورزش جلب شده است. فدراسیون کوهنوردی هرات از زمان گشایش رسمی تا کنون دستاوردهای چشمگیری داشته و ورزشکاران هراتی موفقیت‌های را به دست آوردند. رئیس این فدراسیون در ولایت هرات گفت ورزشکاران هراتی موفق شدند در داخل و خارج افغانستان به برخی قله‌ها صعود کنند. صعود به قله 5610 متری دماوند در جمهوری اسلامی ایران، صعود به قله 3964 متری توچال در تهران، صعود به ارتفاع 5032 متری مهر سمیر در ولایت پنجشیر، صعود به ارتفاع 4970 متری قله شاه‌فولادی در ولایت بامیان، صعود به قله 4500 متری خاوند در ولایت کابل، صعود به قله 3250 متری دوندر در ولایت هرات و صعود به قله 3084 متری ورشال در ولایت هرات بخشی از افتخارات کوهنوردان هراتی است. در کنار این چندین برنامه آموزشی نیز در بخش‌های کوهنوردی، صخره‌نوردی و دوش در کوهستان از سوی فدراسیون کوهنوردی ولایت هرات با حضور مدرسان خارجی برگزار شده است. با این حال کوهنوردان هراتی مشکلاتی را نیز دارند. نبود امکانات و تجهیزات کوهنوردی و رشته‌های جانبی آن، نبود مکان‌ها و سالن‌های تمرینی برای صخره‌نوردی، دیوارنوردی و یخ‌نوردی، برگزار نشدن سمینارهای آموزشی از طرف فدراسیون مرکزی، ایجاد نشدن کمپ‌های تمرینی از سوی فدراسیون مرکزی و نبود بودجه مناسب برای این ورزشکاران از جمله مشکلاتی است که بر سر راه کوهنوردان هراتی قرار دارد. خبرنگار رادیو دری هرات.
شما شنونده برنامه مجله ورزشی هستین. با دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان برنامه را ادامه میدیم. نواک جوکوویچ که به دلیل عدم تزریق واکسن کرونا نخستین گرند اسلم سال 2022 به میزبانی استرالیا را پس از حواشی گسترده از دست داده بود، شاید به همین دلیل از شرکت در تورنمنت ایندیان ویلز آمریکا هم منع شود. و مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی منطقه آسیای مرکزی از امروز جمعه 29 دلو در سریلانکا آغاز می شود و به مدت 3 روز پیگیری خواهد شد. در این رقابت ها 10 تیم از 5 کشور ایران، قزاقستان، هند، مالدیو و سریلانکا با هم رقابت می کنند. و اما چند خبر از جهان فوتبال. بازی فینال رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها در امارات میان تیم‌های چلسی انگلیس با عنوان قهرمان اروپا و پالمیراس برزیل برگزار شد که این بازی پس از تساوی در وقت‌های عادی در وقت اضافه با نتیجه 2-1 به سود چلسی خاتمه یافت تا این تیم به سومین قهرمان انگلیسی در تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شود. تیم ملی ایران در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در رده 21 جهان و همچنین اول آسیا قرار گرفت. در این رده‌بندی بلژیک اول است، برزیل دوم و تیم فرانسه در جایگاه سوم قرار گرفته است. مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی خانگی 1-0 پاریس سن ژرمن برابر رئال مادرید و پیروزی پرگل 5-0 منچستر سیتی مقابل اسپورتینگ لیسبون همراه بود. بازی برگشت رئال مادرید پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی اسپورتینگ روز 18 هوت برگزار خواهد شد. در دیدار موفقه از هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیم فوتبال منچستر یونایتد میزبان برایتون بود و این تیم را با نتیجه 2-0 شکست داد. منچستر یونایتد 43 امتیازی شد تا ضمن سبقت گرفتن از وست هام بر رده 4 جدول لیگ برتر انگلیس صعود کند. و می رسیم به بخش آخر مجله ورزشی امروز، ورزش و سلامتی.
در افرادی که فشار خون بالا دارند، ورزش مداوم و مستمر در پایین آوردن فشار خون به طور متوسط 10 برابر مؤثرتر می باشد. ورزش همچنین میل به لخته شدن سلولهای خون را ضعیف کرده و بنابراین از لخته شدن خون جلوگیری می کند. ورزش با این عمل از بروز سکته یا حملات قلبی جلوگیری می کند.
تشکر از این که همراه بودین با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر و مجله دیگر، بدرود.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 11 از رادیو دری. بر اساس گزارش یک نشریه آمریکایی، دولت بایدن درخواست کمتر از 1% از افغانها برای دریافت روادید بشردوستانه آمریکا را پذیرفته است، در حالی که هنوز غبار خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان فرو ننشسته است. قصر سفید همچنان به دلیل نحوه خروج زیر فشار بوده و میزان رضایت مردم آمریکا از دولت بایدن به پایین ترین سطح رسیده. برگ دیگری از این خروج مفتضحانه و عدم حمایت واشنگتن از همکاران افغانستانیش منتشر شد. نیویورک تایمز در گزارش اعلام کرده است که سازمان مهاجرت آمریکا از جولای 2021 در مجموع 43,000 درخواست برای روادید بشردوستانه از افغانستان دریافت کرده است، اما از این تعداد تنها کمتر از 2,000 درخواست بررسی شده است. گزارش می‌افزاید که تا 11 فوریه از حدود 2,000 مورد بررسی شده، حدود 1,500 درخواست رد شده و تنها 170 مورد از درخواست افغانستانی ها برای دریافت روادید بشردوستانه تایید شده است. در ادامه گزارش با نقل از شریف عزیزی، مترجم سابق نیروهای ویژه آمریکایی، آمده است که درخواست پناهندگی اعضای خانواده او که پس از سقوط کابل توسط طالبان از این کشور فرار کرده بودند رد شده است. همزمان با بالا گرفتن نگرانی ها از بسته شدن دفاتر رسانه ها در افغانستان، خبرنگاران نیز از افزایش تهدیدها، بازداشت ها و شکنجه ایشان از طرف نیروهای طالبان ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که فضای کار رسانه ای در افغانستان خطرناک شده است و خبرنگاران نیز کار خبرنگاری را پر استرس خواندند. شماری از خبرنگاران به این خبرگزاری گفتند آنها موظف هستند هنگام نوشتن گزارش اصول و قوانینی که طالبان وضع کرده اند را در ذهن داشته باشند. فیصل مدرس خبرنگار تاجیک تبار افغان چندی پیش از طرف نیروهای طالبان بازداشت شد و گفته خودش 8 روز را در زندان طالبان بسر برد و مورد شکنجه و تهدید نیز قرار گرفت. مدرس که از ولایت پنجشیر افغانستان می باشد می گوید به دلیل اینکه یک پنجشیریست می ترسد. در این گزارش همچنان آمده است که خبرنگاران سایر اقلیت‌های قومی از جمله هزاره ها نیز نگران جانشان هستند و گونه‌ای که شماری از خبرنگاران هزاره از طرف نیروهای طالبان بازداشت و شکنجه شدند. در این زمینه بلال کریمی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان گفت انتقادها قابل تحمل است اما باید سازنده باشد و گفته وی شماری از نیروهای تندرو طالبان تعدادی از خبرنگاران را بازداشت کرده بودند. اتاق صنایع و معادن افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آمریکا حق ندارد پولهای پشتوانه بانک مرکزی افغانستان را به متضررین حادثه 11 سپتامبر توزیع نموده و یا آن را در بخش کمک‌های بشری مصرف نماید. الحاج سخی احمد پیمان عضو بورد رهبری و معاون اول اتاق صنایع و معادن افغانستان در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت پول منجمد شده در بانک‌های آمریکایی اساسا امانت و سرمایه ملت افغانستان است، نه از جمهوریت و نه هم از امارت است و بایدن نباید ثروت ملی ما را خیرات کند. مسابقه بزرگ حسن قرائت قرآن در جلال آباد، جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
مسابقه بزرگ حسن قرائت قرآن با اشتراک 500 تن از حافظان و قاریان 4 ولایت شرقی در شهر جلال آباد برگزار گردید. برگزار کنندگان این مسابقه بزرگ حسن قرائت میگوید از بین 500 تن 3 تن برای مسابقه بزرگ و نهایی که در کابل برگزار می شود برگزیده خواهد شد. مولوی نیاز محمد وهاج سرپرست معاونت والی ننگرهار برگزاری همچو مسابقات حسن قرائت را برای تنویر اذهان نسل جوان مهم خوانده افزود جای اطمینان است که در شرایط کنونی که برای گمراه کردن نسل جوان از هر راهی ممکن کار گرفته می شود، اما هنوز هم نسل جوان ما بیشتر از هر چیز دیگر با قرآن علاقمند هستند.
دا قرآن مجید دا فکر چې دوی سر پیدا سوی دا میو خوشبختی دی او سعادت دی مخلق نور نور نظریاتی.
سرپرست معاون والی ننگرهار از برگزار کنندگان این مسابقه خواست تا مسابقات مشابه را در ولسوالی های این ولایت نیز برگزار نماید. کفایت الله نبی خیل مسئول مطبوعات شرکت مخابراتی اتصالات که این مسابقه بزرگ حسن قرائت را براه انداخته است میگوید از ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان 500 تن حافظان و قاریان قرآن در این مسابقه اشتراک نموده است که در نتیجه یک پروسه شفاف 3 تن از بین آنان با مسابقه بزرگی که در کابل پایتخت کشور براه انداخته می شود برگزیده خواهد شد.
چه د مشرقی زون د قاریان صاحبان و ترمان د قرآن کریم سیالی تر سرک پدی هر زون که دغس مسابقه تر سرکی.
کفایت الله نبی خیل افزود مسابقات مشابه در زونهای دیگر کشور نیز برگزار خواهد شد و بعد از آن 3 تن در سطح کشور به عنوان قاریان برگزیده انتخاب خواهد شد. ایده‌ای از صاحب نظران برگزاری همچون مسابقات را برای آگاهی نسل جوان با مسائل دینی و روی آوردن آنان به قرآن و همچنان ذهنیت سازیشان مؤثر می‌خواند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کارشناس اقتصادی افغان گفت چین و پاکستان بیشترین نفع را از پروژه سیپک میبرند، اما افغانستان هم باید به این پروژه بپیوندد تا بتواند از منافع اقتصادی هرچند کمتر آن استفاده کند. سیف الدین سیحون در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت در حالی که افغانستان میتوانست به صورت مستقیم با چین از طریق مسیر واخان ارتباط برقرار کند، به دلیل ناکارآمدی و کم توجهی نظام پیشین این فرصت را از دست داد و اکنون باید از طریق پاکستان و پروژه سیپک با چین ارتباط برقرار کند. سیف الدین سیحون:
با باور ما البته افغانستان میبایست به گونه مستقل و مستقیم با چین که باید پایین میکرد از طریق مسیر واخان و تاجیکستان افغانستان، که متاسفانه با توجه به اون نادانی و ناتوانی دولت قبلی و نظام پیشین این فرصت از دست رفت و پاکستان با اخذ 62 میلیارد دلار از چین برای تقویت ساخت خودش مسیر شارای قراقرم و تا بندر گوادر در اختیار چین قرار داده و این زمینه را برای یک راه دائمی و پایدار برای پاکستان و تجارت بین پاکستان و چین فراهم کرده. افغانستان حال ناگزیر است که با این خط به پیونده و باور ما بیشتر به پاکستان منفعت میاره تا به افغانستان. درست است که افغانستان از طریق این میتونه کالای و وارد کنه، لیکن عوارض و محصولی که دریافت میکنه عمدتا پاکستان است. اما رقمی که از مسیر کراچی پاکستان با عرضه خدمات ترانسپورتی و انتقالاتی این مسیر در انحصار میگیره، مسلما از طریق این رای چین و پاکستان باز هم افغانستان دست نگری بسیار پاکستان باقی میمانه. ولی باید خوشبین باشیم به این معنی که اگر قرار باشه که بین چین و منطقه و طور مثال از طریق رای گوادر با کشورهای خلیج فارس یا ارتباط برقرار شود و با جهان بیرون، افغانستان میتونه از این طریق بالاخره یک بندری دیگه، یک مسیر دیگه برای ترانزیت و انتقال کالا دریافت بکنه که هم بازم با چالش مواجه است. لیکن خب رای دیگه افغانستان نداره، کشوری مواد به خشکه است، باید از طریق پاکستان و همکاری های پاکستان و چین باید وصل شود. خب برای افغانستان یک فرصت هست به شرطی که پاکستان و چین در حقیقت در این زمینه همکاری کنند و افغانستان با این کریدور به اصطلاح با یک مقدار ساخت های لازم برای افغانستان فراهم بکنند. ولی عمدتا منافع که میبره عمدتا پاکستان است از این مسیر، نه افغانستان.
پاکستان و چین چه منفعت هایی میتونن ببرن از این پروژه؟
خب پاکستان گفتم که منفعتش مستقیما 62 میلیارد دلار چین برای زیر ساخت این هزینه کرده است. خب طبیعی است که چین از این مسیر میتونه که به شکل کتلوی تجارت خود با کشورهای مثلا آفریقایی، کشورهای عربی، خلیج فارس و از این طریق به اروپا و از طریق اینا به تمام جهان از این مسیر انتقال بده. خب مسلما در این بازی چین عمدتا برنده است، به دلیلی که خب صادرات داره و تولیدات داره. پاکستان هم از این منفعت میبره، مثلا حق ترانزیت دریافت میکنه. افغانستان فقط کشوری است که از این طریق میتونه که واردات داشته باشه، کالا وارد بکنه و هم از چین. حالا که افغانستان مسیری مطمئنتر و دقیقتری رو داره از طریق خاک خودش که با چین وصل است، چرا از این طریق اینا مثلا نتونستن یک مسیر باز بکنن از طریق افغانستان؟ ولی این ناشی از هم ناتوانی و ناآگاهی دولت مردان افغانستان است که به نافع دوازده فکر نمیکنن. پاکستانی ها بسیار زیاد دورنگر هستن و چین هم از این نقطه نظر برای تجارت خود و عرضه کالای خود در سطح جهانی استفاده می‌کنه. پاکستان ترانزیت دریافت می‌کنه، حق العبور دریافت می‌کنه، لذا در ساخت خود به طور مثال محکم کرده و توسعه بخشیده و چین با فروش می‌رسونه کالا و خدمات خود و جهان. افغانستان هم در حقیقت با خط بپیونده یکی از مشتری‌های بازار چین خواهد بود و به پاکستان باج خواهد داد برای انتقال کالا و هزینه های خود.
جدای از بحث اقتصادی، از لحاظ سیاسی اگر بخوایم نگاه کنین این پروژه را یعنی شامل شدن افغانستان به پروژه سیپک چگونه باید ارزیابی کرد از منظر سیاسی؟
خب البته از نظر سیاسی هم خب مسلما روابط اقتصادی آغاز میشه و این روابط اقتصادی سرانجام منتج به همکاری های دو کشور و همکاری های سیاسی و امنیتی هم میشه. در این معنی که وقتی که رابطه اقتصادی وجود داشت، معاملات و روابط دیپلماتیک تقویه می شود و هم امنیت جمعی به طور مثال گسترش پیدا می نه و همکاری بین دو کشور هم به خاطر ثبات و امنیت پاکستان هم علاقمند می شود که به افغانستان بالاخره زمینه ثبات فراهم بکنه تا اینکه از این همکاری منطقه‌ای سود ببره و منفعت ببره. چین هم بالاخره اگر قرار باشه که کشوری ناامن و درگیری و بلاخره بحران درگیری سیاسی و امنیتی نظامی داشته باشه، مسلما افغانستان هم به عنوان یک مارکتی به اصطلاح در حال توسعه و نیازمند ایره از دست میده. بلاخره اینا همکاری های امنیتی سیاسی و استراتژیک هم در نظر میگیرن تا اینکه راه های توسعه همکاری اقتصادی بلاخره پایدار و باثبات باشه. طبیعی است که در هر جایی که تجارت صورت بگیره امنیت و صلح به وجود میاد. در شرایط جنگ و ناامنی تجارت و فعالیت اقتصادی هم صورت نمیگیره. از این بابت نگاهی پروژه نگاهی امنیتی سیاسی هم است. به معنی که کشورهایی که در یک منافع اقتصادی با هم شریک باشند به صلح میاندیشند، به امنیت میاندیشند، به ثبات سیاسی میاندیشند و بالاخره راههای تقویت امنیت و ثبات سیاسی را ترجیح میتن تا اینکه امنیت اقتصادی و پایداری تجارت هم تامین شود. این با هم ارتباط دارد.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در واکنش به انتشار گزارش‌های تحریف شده درباره مذاکرات وین تأکید کرد توافق نهایی برای صدور مجوز بازگشت آمریکا به برجام با گزارش بی‌منبع تحریف شده‌ای که شایع سازی کرده است بسیار متفاوت خواهد بود. خبرگزاری رویترز با ادعای دسترسی به سند 20 صفحه‌ای توافق وین از مشخص شدن گام‌هایی که هر یک از طرفین در مرحله اجرای توافق باید بردارند خبر داده بود. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در پایتخت اتریش در حاشیه مذاکرات وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در پایتخت اتریش روز پنجشنبه در دیدار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مسائل مرتبط با برجام بحث و تبادل نظر کرد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با حمایت از دیدگاه‌های هیئت ایرانی در مذاکرات وین تصریح کرد آمریکا باید گام نخست را برای دستیابی به توافق نهایی بردارد. اولیانوف پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مذاکرات وین در مراحل آخر است، با توییت روز گذشته علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در وین مبنی بر اینکه زمان تصمیم گیری طرف‌های مذاکراتی ایران فرا رسیده است، اشاره کرد و افزود از دیدگاه باقری کاملا حمایت می‌کند. فرستاده چین در گفتگوهای هسته‌ای گفت ایران با قرار دادن همه چیز بر روی میز در پاسخ بر روی کارت‌های آمریکا رفتاری سازنده داشته است. وان کان فرستاده چین در گفتگوهای هسته‌ای روز چهارشنبه گفت ایران نه تنها رویکردی رو راست اتخاذ کرده بلکه تصمیم سیاسی مبتنی بر بدبستان گرفته است. خب عزیزان شنونده، با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید. دعوتی بر رادیو،
شما و رادیو.
تو با تبسمت مرا پر از غرور کرده ای، دقیقه های سبز را پر از حضور کرده ای، پرنده های خوش صدا نشسته در صدای من از آن زمان که از مقابلم عبور کرده ای. خدایا حس می کنم تو را در همه زندگیم به نام تو و با امید تو. صبح روز جمعه و 29مین روز ماه دلو به لحظات با شکوه همدلی و همراهی با شور و حال عشق و با شما همراهان خوب سلام و درود. خ خوشحالیم که باز همراه شما دوستان عزیز هستیم با مدت حدود 20 دقیقه با برنامه شما و رادیو. حالا احوالتان چطور است دوستان عزیز؟ آرزو میکنیم در پناه خداوند مهربان سالم و صحتمند باشین و امروز جمعه را در کنار ما باشین. دوستان عزیز، اجازه بدین که مثل همیشه ابتدا پل‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام کنیم تا با برنامه خودتان همراهی داشته باشین. پیامک‌های تنه شما دوستان عزیز میتونین به این شماره‌ها برای ما ارسال کنین. 3826 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. آدرس سایت ما parsoday.com/dari است که شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری هم میتونین به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنین و هم به صورت زنده برنامه را شنونده باشین و همین که شما دوستان عزیز میتونین خبرهای روز مطالعه کنین. و اما آدرس رادیو دری در سایر شبکه‌های مجازی twitter.com/parstoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari/ و در آپارات هم www.aparat.com/parstoday_dari. همچنین شما دوستان عزیز فرکانس های ما را به خاطر بسپارید. میتونین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری روی این امواج بشنوید. امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. دوستان عزیز، در این لحظه یک آهنگ تقدیمتان میکنیم. کوتاه هست ولی بشنوین تا انشالله حال و هوایتان عوض شوه و بعد بریم با سراغ معرفی برنامه امروز در شما و رادیو.
لبخند تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم. وقتی که تو باشی دل آرام شدم، جانم تو بخند که آرام شدم. من عاشق چشمان سیاهت شدم، دل بسته آن طرز نگاهت شدم. آنقدر که رخسار تو زیباز مرا دیوانه خود کرد، هر بار که دیدم تو را. شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو. چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من، نیمه جانم تو هستی. به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، با هر نفست چاله خندت به این دل نشستی. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
دوستان عزیز، ورزش یکی از اون مقوله‌ای است که اکثر مردم در جامعه دوستش دارن. کسی که ورزش حرفه‌ای انجام می‌تره ورزشکار خطاب می‌کنن و احترام زیادی هم براش قائل هستن. کسی که ورزش معمولی و نه چندان حرفه‌ای انجام می‌ده، خب معلوم میشه که به خودش احترام قائل است و باز هم در جامعه مورد احترام است. آقای مشرف هم همکار خوب ما با اینکه اهل ورزش حرفه‌ای نیستن و نمیدانم که ورزش معمولی هم انجام میتن یا نه، ولی در این حال بازم مورد احترام ماست، بخاطر که علاوه بر اینکه همکار خوب ما هستن، یک برنامه ورزشی رو هم تهیه میکنن. بله دوستان، برنامه مجله ورزشی رو شما روزهای جمعه ساعت 9:40 دقیقه صبح به وقت ایران و 10:40 دقیقه صبح به وقت افغانستان میتونین از پخش صبحگاهی رادیو دری بشنوین که البته تکرارش از طرف دیگر در ساعت 3:40 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان میشه. خب میریم هم آرم این برنامه رو میشنویم، هم قسمت هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیمتان میکنیم و هم با عواملش آشنا میشیم. خلاصه که اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست میاریم با صحبت های آقای مسعود مشرف، تهیه کننده این برنامه.
مجله ورزشی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان برنامه شما و رادیو. بنده میر مسعود مشرف هستم، تهیه کننده برنامه مجله ورزشی. برنامه مجله ورزشی خب بخشای متعدد داره، از جمله خبرهای ورزشی است که به تحولات و رویدادهای ورزشی افغانستان در هفته که گذشت پرداخته میشه، که البته خب گزارشگران و رادیودری در خود افغانستان باره گزارش ورزشی از یکی از ولایت افغانستان این بخش غنی‌تر میکنن. خب با توجه به اوضاعی که مردم افغانستان در شرایط فعلی دارن، فعالیت‌های ورزشی افت بسیار شدیدی داره. با این وجود خودم شخصا زمانی که آغاز یک مسابقه ورزشی را در یکی از ولایات می‌خوانم، احساس خوب پیدا می‌کنم، چرا که امیدوار میشم مردم کم کم به زندگی عادی خود باز می‌گردن، که خدا کنه روزهای پیش رو روزهای بهتری برای مردم ورزش دوست افغانستان باشه.
به نام یکتای بی همتا، همراهان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه مجله ورزشی با مدت 15 ابتدا خبرهایی از ورزش افغانستان. رقابت‌های فوتسال جام آزادی و همدلی که از یک ماه و نیم قبل در سمنگان آغاز شده بود، ریاست تربیت بدنی و ورزش از برگزاری رقابت‌های کشتی میانه و اویس عزیزی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال افغانستان به تیم روزنگار در خبرهای ورزشی افغانستان را با گزارشی از آقای محمدی
در های ولایت هرات برگزار شد. مسابقات فوتبال چهار جانبه زیر 17 سال ولایت هرات برای توسعه فوتبال و استعدادیابی جوانان.
دوستان، در بخش ورزش مهاجرین در این هفته با خانم احمدی، یکی از ورزشکاران والیبالیست مهاجر و مدیر مجله ورزشی این هفته را پیگیر میشیم با دو خبر غیر فوتبالی. تیم ملی هندبال سویدن با نتیجه 27-26 بر اسپانیا غلبه کرد. خب دوستان ورزش دوست، با آخرین بخش از برنامه امروز ورزش و سلامتی همراه شما عزیزان خواهیم بود.
چون ورزش جریان خون را به سمت مغز افزایش می دهد، ورزش برای مغز و سر شما به اندازه بدن.
تشکر از این که همراه برنامه امروز بودین. انشالله همیشه سلامت و تندرست باشین و خداوند یارتان.
زمان برنامه ابتدا 15 دقیقه بود که بعداً به صلاح دید مدیریت رادیو و با توجه به ظرفیتی که در برنامه مشاهده شد، خب تصمیم بری شد که 5 دقیقه دیگه افزایش پیدا کنه و 20 دقیقه شوه. کمینک با زمان 20 دقیقه پخش میشه. بخش‌های دیگه ما خبرهای غیر فوتبالی و فوتبالی هم میباشه که اشاره‌ای داره به رویدادها و اتفاقات مهم ورزشی در هفته‌ای که گذشت. ورزش و مهاجرین یکی دیگه از بخش‌های مجله ورزشی میباشه که در این بخش با یکی از ورزشکاران مهاجر مصاحبه انجام میشه. البته با کسایی مصاحبه انجام میشه که ورزش رو به طور حرفه‌ای دنبال کردن و صاحب افتخار برای میهن و کشورشان شدن. به اعتقاد خودم جز بخشای خوب برنامه ما میتونه باشه، که چرا که عزیزان با همه سختی ها و مرارت ها و کمبوت ها تانستن به صورت حرفه‌ای ورزش ادامه بتن و در عالم مهاجرت برای کشورشان افتخار کسب کنن. خب جا داره که از این افراد تقدیر بشه، جا داره که به جامعه ورزش بیشتر شناسانده شوند. بالاخره جزء سرمایه‌های میهن اسلامی افغانستان میباشند. بخش دیگه ما به نام ورزش و سلامت میباشه که بخش پایانی برنامه مجله ورزشی است. از آنجایی که گفته شده شما هم شنیدین، عقل سالم در بدن سالمه، ورزش یکی از راه‌های تندرستی فکر و ذهن و خب بدن آدمی است. در این بخش کوتاه سعی شده آخرین یافته‌های علم در مورد تاثیر ورزش بر سلامتی انسان‌ها گفته شود. و در پایان بگویم که گویندگی برنامه را جناب آقای حسینی، همکار خوب و پرتلاش رادیو، تهیه کننده برنامه روزانه کافه صبح به عهده دارند که همکاری خوبی با ما و برنامه دارند. فرصت غنیمت میشمارم و از ایشانم تشکری میکنم.
خب دوستان عزیز، تشکر میکنیم باز هم از آقای مسعود مشرف، همکار خوبمان، و ما بریم یک خبری بگیریم از تهیه کننده های برنامه های زنده اجتماعی که بشنویم در هفته پیش رو برنامه هایشان با چه موضوعاتی تقدیم شما دوستان عزیز میکنند. آقای عارف حسینی، تهیه کننده برنامه کافه صبح.
با سلام حضور شما و شنوندگان عزیز برنامه شما و رادیو، هفته آینده سر از 30 ماه درو ما به مدت 6 روز از آدم‌های محترم صحبت می‌کنیم و در روزهای مختلف این بحث روی دست می‌گیریم که آدم‌های محترم چه کسانی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند. روز شنبه می‌گیم چقدر شما عزیزان اهل احترام هستین و آدم محترم کی است، و یک شنبه احترام به دیگران چقدر برایتان مهم است. به همین ترتیب از احترام به والدین، احترام به قانون، احترام به بانوان صحبت میکنیم، و روز پنجشنبه قرار است که شما عزیزان به ما بگوین که شما به کی میگن آدم محترم. انشالله که دوستان عزیز شنونده با ما همکاری داشته باشن. شماره تلفن را حتما شما در برنامه تان اعلام میکنین و دوستان ما میتونن بر ما پیامک روان کنن و در ارتباط با همین موضوعات با برنامه کافه صبح تعامل داشته باشن. روزتان خوش و خدا نگهدار.
خانم وحیده حسینیان، تهیه کننده برنامه زنده باد زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما همکار خوبم خانم موسوی عزیز. برنامه زنده باد زندگی در هفته آینده، یعنی از سر از شنبه، با موضوع راست و دروغ در خدمت دوستای عزیز و خصوص خانواده های نازنین پخش برنامه دارم. حالا چرا راست و دروغ انتخاب شده؟ چون خواهی نخواهی در زندگی خانواده های ما یک سری صفت ها، اخلاقیات، رفتارها، کنش ها وجود داره که باید با دقت بیشتر پدرها، مادرها، والدین عزیز روی فرزندان دقت شود و رفتار کودکان، نوجوانان، جوانان رصد شود، که اگر خدای نخواسته یک جایی حرکتی از خود پدر و مادرها حتی رخ بده و باعث شود که روی شخصیت کودک اثر منفی بگذاره. تشکر.
و آقای قاسم موحد تهیه کننده برنامه روی موج جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود به شما همکار محترم، تهیه کننده محترم برنامه شما و رادیو و شنونده های عزیز این برنامه، قاسم موحد هستم. موضوع این هفته برنامه روی موج جوانی را خدمت شنونده های عزیز رادیو داری اعلام میکنم. بنابر تقاضا و پیشنهاد تعدادی از دوستای ما، موضوع ما در هفته بعد لباس و پوشش انتخاب شده. بحث لباس و پوشش هم که همیشه دغدغه جوان ها بوده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده در زندگیشان، بخصوص در افغانستان که این روزها خب گرفتاری های دیگر هم برای جوان ها اضافه شده، قیوداتی که نیروهای طالبان نسبت به پوشش جوان ها داره باز بحث دیگری هست. در ارتباط با پوشش لباس خب از زوایای دیگر هم ما قرار هست از شنبه تا پنج شنبه بپردازیم، به خاطر از این که نوع پوشش ما در رفتار و گفتار و کردار و روحیات خلقیات ما خیلی ارتباط میگیره، هم از لحاظ روانشناختی و هم از لحاظ اجتماعی. به هر صورت اگر دوستان عزیز جوان ما صدای ما را میشنون، حتما در این بحث اشتراک بکنن و نظریات خودشان را به ما اعلام بکنن، چی از طریق پیامک و چه از طریق پیام‌های صوتی. وعده ما و شما در برنامه روی موج جوانی. تشکر از شما همکار محترم خانم موسوی.
تشکر میکنیم از همه همکاران خوب من و تشکر ویژه از شما دوستان عزیز که امروز در برنامه شما و رادیو با بنده همراه بودین. لطفاً در ادامه برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان با ما باشید. امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
معرفت دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما آرزو میکنم. هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم که با برنامه این هفته معرفت دینی با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل به گروه‌های مخالف امام علی علیه السلام و نحوه برخورد ایشان با آنها اشاره کردیم. از آنجا که علی علیه السلام به اصول اخلاقی پایبند بود، مخالفان را نادیده نمی‌گرفت، چرا که نادیده گرفتن مخالفان به معنی بی‌توجهی به بخشی از واقعیت‌های جامعه و عدم توجه به حقوق انسانی آنها بود که این خود با مبانی حقوق بشر در اسلام مغایرت دارد. بر همین اساس علی علیه السلام حقوق انسانی مخالفان را به رسمیت می شناخت و آنان را مانند سایر مردم از حقوق شهروندی برخوردار می ساخت. در خصوص مخالفان و دشمنان حضرت علی باید گفت که آنها به طور کلی چند دسته بودند. گروهی از آنها امام و راه حق او را می شناختند، ولی در پی ریاست طلبی و متامع مادی و دنیوی خود بودند. گروهی دیگر افراد نادان و بی منطقی بودند که شناخت چندانی از حقیقت نداشتند و با کوتاه فکری و تنگ نظری آمیخته با تعصب و مسائل سیاسی اجتماعی می نگریستند. با این حال علی علیه السلام حق آزادی را از جریانهای مخالف سلب نمی کرد. اما هنگامی که تلاشهای او برای هدایت آنها به ثمر نمی نشست و مخالفان دست به قبضه شمشیر می شدند، خطاب به آنان می فرمود: شما با زبان منطق اصلاح پذیر نیستید. تنها چیزی که می تواند شما را به راه اصلاح آورد شمشیر و منطق زور است. بی تردید آن حضرت جنگ را هدف یا وسیله برای سلطه‌جویی و قدرت نمایی نمی دانست، بلکه جنگ را به عنوان آخرین گزینه برای جلوگیری از تحرکات اخلالگرانه دشمنان در نظر می گرفت. امام در برخورد با دشمنان قبل از هر چیز تلاش می کرد با دلیل و منطق روشن حقیقت را برای آنها تبیین کند. حتی زمانی هم که آنها بر طبل جنگ می کوبیدند، سیاست امام این بود که آغاز کننده نبرد نباشد. غیر از جماعت پیمان شکنان و فرماندهی طلحه و زبیر که در برنامه قبل به آن پرداختیم، گروه دیگری نیز به سرکردگی معاویه در برابر علی علیه السلام ایستادند. این گروه افراد ستمگر و قدرت طلب بودند که بر سرزمین شام تسلط داشتند. به محض استقرار حکومت عدل علی علیه السلام، مبارزه با این گروه ستمکار آغاز شد. امام علی علیه السلام در اوایل زمامداری خود با فرستادن نمایندگانی به شام از معاویه خواست با حضرت بیعت کرده و در اولین فرصت شام را ترک کند. این کار برای معاویه سخت گران بود، زیرا این به معنای از دست دادن ریاست و سلطه چندین سالش بر سرزمین شام بود. لذا به گزینه مخاصمه و جنگ روی آورد. حضرت علی علیه السلام نیز بناچار آماده نبرد با معاویه شد. با این حال هیچگاه از تلاش برای حل مسالمت آمیز منازعه دست نکشید. در این راستا علی علیه السلام چند بار به معاویه نامه نوشت و نمایندگانی را نیز به شام اعزام کرد. ولی معاویه حاضر نبود تسلیم شود و از ریاست و حکومت بر شام دست بردارد. او در پاسخ علی علیه السلام گفت: میان من و شما جز شمشیر نخواهد بود. پس از اینکه دو سپاه در مقابل هم صف کشیدند، حضرت علی علیه السلام به یاران خود دستور داد که آغاز کننده نبرد نباشند. این نبرد در تاریخ و جنگ صفین مشهور شد. در ابتدای نبرد، معاویه به انگیزه از پای درآوردن یاران امام آب را بر روی آنها بست. ولی یاران علی علیه السلام به فرمان آن حضرت با حمله سری راه دسترسی به آب را به تصرف خود درآوردند. با این حال حضرت علی علیه السلام مقابله به مثل نکرد و آب را بر روی سپاهیان معاویه نبست. در این جنگ عده‌ای از صحابه پیامبر از جمله عمار یاسر صحابی معروف در کنار علی علیه السلام حضور داشتند و با سپاهیان دشمن می جنگیدند. عمار در این جنگ به شهادت رسید. در جریان جنگ صفین در پی حملات بی امان مالکشتر از فرماندهان لشکر علی علیه السلام، سپاهیان امام تا عمق مواضع دشمن پیشروی کردند. در آن هنگام که معاویه خود را در چند قدمی شکست دید، برای رهایی از مخمصه به حیله جدید متوسل شد. با نقشه امرؤاس و فرمان معاویه، سپاه شام قرآنها را بر سر نیزه کردند و شعار دادند: ای اهل عراق، این کتاب خدا میان ما و شما داور باشد. با رفتن قرآنها بر سر نیزه ها ورق برگشت. گروهی از سربازان سپاه علی علیه السلام گفتند: اینک که ما را به داوری و حکمیت قرآن فراخوانده‌اند، برای ما جنگ روانیست. امام این سخن را مردود دانست و اعلام کرد که این فقط نیرنگ و فریبکاریست و می خواهند شما را از خودشان باز دارند. ولی آن گروه نادان و ساده‌لوح به علی علیه السلام فشار آوردند که حکمیت بین دو گروه را بپذیرد. آنها به سبب ضعف نفسانی و تحریک و توطئه دشمن عقل و بصیرت خود را از دست داده بودند و گفتند ما بر روی قرآن شمشیر نمی کشیم. در حالی که سپاه امام علی علیه السلام در یک قدمی پیروزی بود، فشار این گونه افراد و دیگر منافقان و فرصت طلبان امام علی را وادار کرد که جنگ را متوقف کرده و حکمیت را بپذیرد. قرار شد طرفین نمایندگان خود را برای حکمیت معرفی کنند. با آنکه علی علیه السلام افراد دیگری نظیر عبدالله ابن عباس یا مالک اشتر را برای نمایندگی در نظر داشت، اما با اصرار و پافشاری افراد ساده اندیش و فریب خورده در لشکر او، ابو موسی اشعری با نمایندگی از سپاه علی علیه السلام معرفی شد. امرؤاس نیز از سوی معاویه به عنوان نماینده شام انتخاب شد. دو حکم پس از مدت مذاکره با یکدیگر تصمیم گرفتند که طرفین علی علیه السلام و معاویه را از خلافت عزل کنند و انتخاب خلیفه را به شورا واگذار کنند. آن دو در میان جمعیت حاضر شدند تا نتیجه حکمیت را اعلام کنند. ابتدا ابو موسی علی علیه السلام را از خلافت عزل کرد، ولی امرؤاس که فردی نیرنگ باز بود، عزل علی علیه السلام توسط ابو موسی را تایید و معاویه را به خلافت منصوب کرد. به این ترتیب جریان حکمیت با نتایجی که به هیچ وجه قابل قبول نبود به پایان رسید. پس از حکمیت دو سپاه از هم کناره گرفتند و معاویه از شکست حتمی رهایی یافت. در این هنگام در میان سپاهیان علی علیه السلام عده‌ای که از نتایج حکمیت ناراضی بودند خود را از اردوی علی علیه السلام کنار کشیدند و در مقابل آن حضرت سفارایی کردند. آنها بعداً به خوارج شهرت یافتند. این گروه افراد ساده لوحی بودند که از ماجرای بالا رفتن قرآن بر سر نیزه ها در جنگ فریب خوردند و به امام علی فشار آوردند که آتش بس و حکمیت را بپذیرد. حال همان افراد در موضعی کاملا برعکس به علی علیه السلام ایراد می گرفتند که چرا حکمیت و پیمان صلح با معاویه را پذیرفته است. آنها امام را به سبب پذیرش حکمیت سرزنش کرده و او را کافر خواندند. امام با استدلال های روشن و با استناد به آیات نورانی قرآن و سنت پیامبر به ایرادات آنها پاسخ می گفت. اما خوارج که افرادی جاهل، سدهینگر و متحجر بودند، نمی خواستند سخنان منطقی و به حق علی علیه السلام را بپذیرند. آن قوم گرچه به برخی احکام ظاهری شریعت مانند نماز و روزه اهتمام می ورزیدند، اما از فهم و بصیرت دینی هیچ بهره‌ای نداشتند. پرخاشگری و خشونت از ویژگی‌های خوارج بود. آنها در اعتراضات خود به هیچ وجه مرز ادب و نزاکت را رعایت نمی‌کردند. آن جماعت به شیوه‌های مختلف مخالفت خود را با امام ابراز می‌داشتند. آنها در انظار عمومی به امام ناسزا می‌گفتند و توهین می‌کردند. از اقدامات زشت آنها اخلال در نماز جماعت امام در مسجد، دادن شعارهای تند و به هم زدن سخنرانی‌های آن حضرت، شایع پراکنی و نشر اکاذیب در جامعه و ترور و کشتار افراد بی‌گناه بود. با این وصف حضرت علی علیه السلام در برابر رفتارهای نادرست و هنجارشکنانه خوارج شکیبایی می‌ورزید و آنها را از حقوق اجتماعی و سیاسیشان محروم نمی‌ساخت. علی علیه السلام برای هدایت خوارج از هیچ کوششی مضایقه نکرد. آن حضرت گاه اشخاص سرشناس و شناخته شده را نزد خوارج می‌فرستاد تا شاید با شنیدن سخن حق از خیره‌سری دست بردارند. امام علی علیه السلام خود نیز شخصاً به اردوگاه خوارج می رفت و با ایشان به گفتگو می نشست تا به آن قوم راه گم کرده راه راست را نشان دهد. در این گفتگوها بحث‌های زیادی بین آن حضرت و خوارج رد و بدل شد، اما به دلیل جمود فکری آنان این گفتگوها تأثیر چندانی بر آنها نداشت. به دلیل کشتار و ناآرامی و جو رعب و وحشتی که خوارج در مردم ایجاد کرده بودند، حضرت علی تصمیم گرفت که شعله های این فتنه را خاموش کند. لذا به نهروان همان نقطه‌ای که خوارج در آن سفارایی کرده بودند نیرو اعزام کرد. پس از رسیدن به نهروان باز هم فرصت را از دست نداد و در میان صفوف دلشگر با بیانات رسا آنان را از سرانجام راهی که در پیش گرفتند برحذر داشت. آن حضرت توسط یکی از یارانش به آنها امان داد تا بتوانند به سلامت از میدان جنگ خارج شوند. در اینجا بود که روشنگری ها و تدابیر حضرت و یارانش مؤثر واقع شد و دو سوم خوارج از صفوف آنها جدا شدند. مابقی خوارج با هجوم به سپاه علی نبرد را آغاز کردند. یاران امام نیز با رشادت تمام بر آن جمع تجاوزکار تاختند و جنگ شدیدی در گرفت. این نبرد به جنگ نهروان شهرت یافت و به شکست قطعی خوارج انجامید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدارتان.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
تا خدا بنده نواز است به خلقش چی نیاز. به نام خدا و سلام، سپاس که در این نیمروز پاک و متبرک با مایید با برنامه قرار بندگی رادیو دری. من خدا را دارم، اوست هر قافیه و وزن و صدا، اوست جاری بدل ثانیه ها.
کسی تو را میخواند، قلبت را نشانه دارد. شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام میده، دلت را مبارک میکنه.
الا بذکرک قلبی یطمئن،
الا بذکر الله تطمئن القلوب،
دلها به یاد خدا آرامش پیدا می‌کند.
من مسلمانم.
من مسلمانم.
من مسلمانم.
من مسلمانم.
من مسلمانم.
خداوندا در این وعدگاه آغاز تو را می‌خوانم. تو را می‌خوانم.
دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:07 دقیقه و 6 ثانیه خواهد بود.